بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قوه قضاییه ایران رهبر معترضان به انتخابات را تهدید ببخشید رهبران معترض به انتخابات را تهدید به مقابله کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مردم ایران خواست در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. و تهران میگوید گفتگوی ایران و آمریکا در نشست آتی 5+1 مستقیم نخواهد بود. 8 بامداد در ایران. صبح شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز پنجشنبه 26 شهریور 1388 و 17 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاده پدرام.
با سلام و صبح بخیر. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تهدید مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات اعلام کرد دستگاه قضایی در مقابل به گفته او اقدامهای غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. آقای لاریجانی گفت دستگاه قضایی در مقابل کسانی که به گفته او در اختصاصات اخیر به سمت قانون شکنی رفته و اصل نظام را زیر سوال برند ساکت نخواهند ماند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران خواستار حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شده است. این تشکل سیاسی معترض به نتیجه انتخابات طی بیانیه‌ای از مردم خواست تا با حضور در تظاهرات این روز ضمن دفاع از فلسطینیان در اصلاح امور جامعه اسلامی تلاش کنند. پیشتر مجمع روحانیون مبارز از دیگر تشکل‌های اصلاح طلب نیز از مردم خواسته بود در این مراسم شرکت کنند. برخی مقامات دولتی کشور در مورد بروز اعتراضات تازه مخالفان در روز قدس ابراز نگرانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز نسبت به آنچه تفرقه افکنی در روز قدس خوانده هشدار داده است. وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوی ایران با آمریکا در نشست آتی گروه 5+1 گفتگوی مستقیم نیست. در مذاکرات آتی ایران با گروه 5+1 که حدود 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مورد حضور ویلیام برنز گفت این گفتگو مستقیم نیست و در واقع مذاکرات 6+1 است. محل نشست اول اکتبر هنوز مشخص نشده است، اما به گفته خابیر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مذاکرات احتمالاً در ترکیه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری فرانسه در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای را جانبدارانه و دارای اغراض سیاسی خواند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان حزب خود در پارلمان گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه به او خبر دادند که ایران در حال کار بر روی یک برنامه تسلیحاتی اتمی است. به گزارش ایرنا، حسن قشقوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این گفته ها انگیزه‌های سیاسی دارد و متناقض با رویکرد دیگر اعضای گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اما چند خبر خارجی. سعد حریری رهبر گروه اکثریت سنی بار دیگر مأمور تشکیل کابینه وحدت ملی در لبنان شده است. دفتر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد پس از مذاکرات میشل سلیمان با نبیه بری رئیس پارلمان آن کشور برای دومین بار از سعد حریری درخواست شده تا مأموریت تشکیل کابینه را بپذیرد. اما 4 فیلم ایرانی برای شرکت در مراسم اسکار انتخاب و معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ها فیلم بی پولی ساخته حمید نعمت الله، بیست ساخته عبدالرضا کاهانی، تردید ساخته واروج مسیحی و فیلم درباره علی ساخته اصغر فرهادی 4 فیلمی هستند که از سوی هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی برای شرکت در 82 مراسم فیلم اسکار انتخاب شدند. آقای جعفری.
مهرزاده پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. مراسمی که مثل گذشته نیست. گزارشی داریم درباره امیدها و نگرانیها نسبت به آخرین جمعه ماه رمضان و روز قدس. از آخرین وضعیت یک زندانی سیاسی در ایران هم سراغی خواهیم گرفت. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی. سری هم به آمریکا میزنیم و از مراسم افطار جمعی از مسلمانان با حضور هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سخن خواهیم گفت. گفتنی های دیگری هم داریم، از جمله نامه سازمان مجاهدین خلق به پاپ، معضلی به نام واردات کشاورزی در ایران و همینطور خبرهای ورزشی. همه اینها در مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه و 30 ثانیه صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نخستین گزارش که مربوط است به روز قدس. آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم، هر یک جداگانه مردم را به شرکت در راهپیمایی روز قدس فرا خواندند. همینطور محمد خاتمی و امیر حسین موسوی نیز اعلام کردند که در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. چاره اندیشی اصلاح طلبان در ایران و هواداران آنچه که جنبش سبز خوانده می شود برای پرهیز از درگیری های احتمالی در راهپیمایی های روز قدس، موضوع گزارشی است از همکارم علیرضا کرمانی.
دو روز مانده به آخرین جمعه ماه رمضان، آیت الله صانعی بیانیه کوتاه فراخوان خود را برای شرکت در راهپیمایی روز قدس با گفته ای از آیت الله خمینی آغاز کرد که روز قدس روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. این مرجع تقلید ساکن قم بیانیه خود را همچنین با آیه ای از کتاب آسمانی مسلمانان به پایان برد که میگوید خداوند در کمین ستمکاران و ظالمان است. پیشتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز پیامی برای فراخوان فرستاده بود. همچنین دفتر میر حسین موسوی و دفتر محمد خاتمی نیز اعلام کردند که این دو رهبر اصلاح طلبان در روز قدس مردم را همراهی خواهند کرد. مهدی کروبی نخستین رهبر اصلاح طلب بود که در روزهای گذشته تأکید کرده بود سران اصلاحات مانند هر سال در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند. مهدی کروبی در بیانیه‌اش از مردم خواسته بود در این راهپیمایی مراقب اوضاع و احوال باشند. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مطبوعاتی مهدی کروبی، به رادیو فردا می گوید
آنچه از جانب آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی شنیده می شود و یا حتی آقای هاشمی این است که از این فرصت باید استفاده کرد در یک بستر مسالمت آمیز قانونی حضور معنادار مردم رو به صحنه آورد و به جریان مقابل مردم گفت که اینهایی که در صحنه تظاهرات حضور دارند در بسیاری از مسائل مدعی شما هستند و معتقدند که شما به وظایف قانونی خودتون حل نکردید و مردم معترض شما هستند.
هواداران جنبش سبز در وبسایت ها و وبلاگ هایشان و نیز از راه فرستادن ایمیل به یکدیگر هر کدام راهکارهایی را برای پرهیز از تنش و درگیری در جریان راهپیمایی پیشنهاد می کنند. آیا رهبران جنبش اصلاحات نیز چاره ای اندیشیده اند؟ محمد صادق جوادی حصار:
یک ابزار کاملا متمایز کننده داشتن نمادهای سبز هر چیزی که بیان کننده این مطلب باشه. دوم اینکه باید مثل دوران انقلاب و قبل از انقلاب از حلقه های منسجم استفاده بکنن و از نفوذ افرادی که در پی طرح موضوعات اختشاش آفرین و هیجان آفرین هست جلوگیری کنن. بنابراین حتما صفهای منسجم با رنگ سبز و با پرچم سبز حلقه هایی رو ایجاد خواهد کرد در تظاهرات که هم گستردگی و انسجام مجموعه دگراندیش و منتقد رو نشان بدهد و هم از هر گونه حرکت ناشایست و نادلخواه در این مجموعه جلوگیری بکنه.
سخنان سرتیپ پاسدار رمضان شریف که در روزهای گذشته در خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب یافت از جنس دیگری بود. سرتیپ رمضان شریف که رئیس ستاد انتفاضه و قدس است، درباره برخی تحرکات در راهپیمایی روز جهانی قدس هشدار داد. برخی این گفته ها را به آمادگی حکومت برای مقابله با حضور معترضان جنبش سبز تعبیر کردند. اما باز هم راهکارها در سوی دیگر ماجرا. محمد صادق جوادی حصار:
طرح موضوعات و شعارهایی هم که بیشتر مطرح است تا اونجایی که من رصد کردم حول دو محور بیشتر خواهد بود. یکی این حمایت از مردم فلسطین، صلح پایدار در خاورمیانه، و بحث دیگر ارتقاء حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و انتقاد به رفتارهایی که در انتخابات و بعد از انتخابات صورت گرفت، البته به نحوی که از هر گونه سوء استفاده‌ای جلوگیری می‌کنه.
در نوشته‌های هواداران جنبش سبز در وبسایت‌ها و وبلاگ‌هایشان این روزها بر پرهیز از تن دادن به هر گونه تنش و درگیری تاکید می‌شود، در کنار این که به یک دیگر یادآوری هم می‌کنند این نکته را که رهبری جنبش سبز همچنان بر دوش تک تک هواداران است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:10 بامداد روز پنجشنبه است. و گزارشی دیگر را بشنویم. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، از روز 31 مرداد ماه در زندان به سر می‌برد. آنچنان که همسر محمد ملکی می‌گوید، اتهام او اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. آقای ملکی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی کرده است با قدسی میرمعز، همسر آقای ملکی، و ابتدا از او درباره آخرین ملاقاتش با همسرش و وضعیت او در زندان پرسیده است. خانم قدسی میرمعز:
ما روز دوشنبه با دکتر ملاقات داشتیم، از تلاش زیادی آقای دکتر مولایی کرده بودن وکیلشون تا ما تونستیم بریم ایشون رو ببینیم. البته از ساعت 8:30 تا 11:30 بعد از ظهر ما معطل بودیم و خب وقتی که اومدن یکی زیر بغل دکتر گرفته بود و خیلی مریض احوال و ناتوان، به دلیل اینکه گذشته از اون مشکل پروستاتشون، اون آریتمی قلبی هم که داشتن اونم دوباره سراغشون اومده به خاطر خب تنش‌های زیاد و بازجویی. دکتر البته وقتی هم که نشست دستاش و پاهاش کاملا میلرزید و گفت من پاهام که بشه درد میکنه، قسمت لگنم هم درد زیاد دارم، که خودشون رو احساس میکنم که این مشکل پروستات متاستاز داده،
یعنی سرطانشون.
بله بله، چون سرطان پروستات دیگه اصلا تحت درمان سرطان پروستات بودند. گفتم آه شما این قیافه رو داریم میبینیم، من الان 4-5 دقیقه دارم میبینم، شما نزدیک 26 روز دیگه از روز 31 مرداد این آورده اینجا داریم میبینیم، یه مریض که خودتون زیر بغلش گرفتید و آوردیدش اینجا.
بهداری نبردنشون؟
خب بهداری هم ببرن فایده نداره، به دلیل اینکه بعد ایشون تحت نظر پزشک‌های خودش باشه، چون یه بیماری که نداره، بعد پرونده‌شو باید ببینن، این مشکل پروستاتشی پرونده داره. البته این از به اصطلاح محبت‌های زندان سال 79-80 و 5 سال دهه 60 که برای ایشون پیش اومده.
حالا توی سلول انفرادیه؟
بله تو سلول انفرادیه.
بازجویی هنوز ادامه داره؟
گفت بازجویی، آقایی که باش بود گفت بازجویی ادامه داره. گفتم مثلا چی میپرسید؟ این بر علیه امنیت شما چه اقدامی میتونست بکنه؟ بازجویی ساعت 12:02 بعد از نصف شب. گفت نه خانم تا 12 بیشتر نیست. گفتم آقا منظور 12 ظهر که نیست، 12 شب دیگه. خب 12 شب یک همچین مریضی نمیتونه. و دکتر گفت اولا که من بعدش خوابم نمیاد، تا صبح همیشه بیدارم بعد از این بازجویی‌ها، و بعدم حالم بد بشه نه نگهبانی هست داد بزنم، به در بزنم، هیچ کی نیست بشنوه. ظاهرا اون اول گفتن همین اقدام بر علیه امنیت کشور رو نمیدونم از این چیزا.
خانم میرمعز، حالا پروندهشون چی میشه؟ یعنی وکیل قصد داره که چیکار بکنه؟
ببینید هم آقای دکتر مولایی دنبالش هستن، هم آقای دکتر شریف هستن، و نه بتونید درمانش کنید، نه میتونید بره بیمارستان. شبا به قول خودتون تا ساعت 12 شب بازجویی که نه. آها نامه، سراغ نامه هاشون هستیم. گفتم نامه مخفی نداره که، تمام سایت ها نامه های دکتر هست. اگر راست میگید که نمیخواید اینو آزار بدید بکشید، به همه سایت ها مراجعه کنید هست.
ملاقات بعدیتون کیه؟
ملاقات اصلا قرار نشد دیگه، حالا قرار شد که آقای دکتر تلاش کنه تا بازجوییشون تمام نشه نمیشه ملاقات داد. گفتم آقا من نه حقوقدانم نه اصلا معنی این حرف شما رو میفهمم. کسی که بازجویی داره شما تو 12 شب میبریش بازجویی، اینجوری ساعت 11 ظهر بیاد اینجا همسرش و بچهش و قمخیش رو ببینه چه اتفاقی میفته، چی میشه؟ حالا بازجویی میکنیم بکنیم. و واقعا به هم به اون آقا گفتم، هم به دادستانی نامه منم حتما دیدید روی سایت ها، که اگر واقعا مشکل فوق العاده خدا نکرده خطر مرگ برای دکتر پیش بیاد، جمهوری اسلامی، ولی فقیه، نمیدونم اطلاعات، همه اینا مسئولن، یعنی اونا کشتنش. مسنترین و بیمارترین زندانی سیاسی دربند تو ایرانه، 76 ساله.
گفتگو با قدسی میر موعظ را میشنیدید، همسر محمد ملکی که 26 روز است در زندان بازداشت شده است. در اینجا یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان رادیو فردا میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو با دیدگاه ها و نظرات خودتون آشنا کنید. و پیش از همه یادآوری میکنم پیام هایی که از رادیو فردا از سوی شنوندگان پخش میشه صرفا دیدگاه های شخصی شنوندگان رادیو فرداست و به هیچ رو بیانگر نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
امروز خیلی ها کشته شدن و خیلی از اصلاح طلبان در زندان هستند، ولی آقای خامنه ای بدان که پای ظلم کوتاه است و دوران شما هم به سر خواهد رسید.
سلام بر همه هموطنان عزیز. خواهش میکنم روز قدس همه با هم فریاد میزنیم یا حضرت ابن الحسن ریشه دیکتاتور و ظلم رو بکن.
سلام، شما اگه بی نظری لطفاً حرفای همه رو پخش کنید. خواستم بگم که ما رهبرمون رو دوست داریم و ازش هم حمایت میکنیم.
میخواستم بگم به این آقای خامنه ای که خالی کنه. اون زمان قدیم ما در ایران باستان داشتیم، فردوسی نامدار گفت پدر کشتی یا تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. و حالا باید به اینه گفت پسر کشتی یا تخم کین کاشتی، پسر کشته را کی بود آشتی. از همیهنان عزیزم تقاضا میکنم در این همایش سعد حضور به هم برسونن و به قول بچه ها گفتنی هم اکنون نیازمند یاری سعدتان هستیم هموطنان.
خدا کنه در روز قدس اتفاقی نیفته. زد و خورد و این شعر دادن بر علیه احمدی نژاد آقای خامنه ای چه فایده داره؟ بعد کنار بیاد با هم بابا جو صحبت بکنید. خودتون من نمیگید بس صحبت بکنید. شعر دادن فایده نداره. خدا
من خواستم این خبر خوش بدم به ملت ایران که آیت الله مکارم شیرازی زنده است. ما تو تظاهراتی که اتفاق افتاده بود سکوت ایشون فکر کردیم مرده، ولی الان اعلام کردن که فطریه هر نفر 1500 تومان. خدا شکر با این بیانیه جدیدی که صادر کردن جلوی کشتار جوان تو خیابان تهران گرفته میشه انشالله.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
8:17 بامداد روز پنجشنبه صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید و گزارش های این مجله را پی میگیریم با گزارشی از آمریکا و روابط آمریکا و جهان اسلام. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد دولت آمریکا با به همکاری های گسترده تر با جهان اسلام تاکید کرد. خانم کلینتون در شامگاه سه‌شنبه که در مراسم افطاری خطاب به نمایندگان کشورهای اسلامی سخن می گفت، گفته های دیگری نیز داشته است که در اینجا نادر صدیقی از آن بیشتر می گوید.
We are committed to creating bridges of understanding and respect.
ما متعهد به ایجاد همکاری های مستحکمتر و احترام و درک متقابل با جهان اسلام هستیم و معتقدیم که عناصر اتحاد مردمان با باورهای گوناگون مذهبی قوی تر از عوامل جدایی آنهاست.
We believe that there is more that unites people of all faiths than divides us.
این شاه بیت سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم افطاری بود که سه‌شنبه شب با حضور رئیسان هیئت‌های نمایندگی و عده‌ای از شخصیت‌های کشورهای اسلامی در کاخ وزارت امور خارجه ایالات متحده در واشنگتن برپا شد. خانم کلینتون گفت دولت اوباما می‌کوشد که ارتباط‌ها و عرصه‌های مشارکت و سیاست کلی آمریکا بازتاب دهنده چنین باوری باشد.
Whatever God you pray to or even whether you believe at all.
رئیس دیپلماسی آمریکا افسود هر خدایی که شما می ستایید و به هر باوری که معتقد باشید جملگی باید برای هدفی مشترک بکوشید، برای جهانی که فرزندان ما به اتفاق بتوانند در صلح و رفاه بسر برند و استعدادهای خدادادی را شکوفا کنند. خانم کلینتون با اشاره به سهم ارزنده آمریکاییان مسلمان در جامعه آمریکا گفت:
The nearly 7 million Muslims in our country have enriched our culture.
نزدیک به 7 میلیون مسلمان در ایالات متحده به فرهنگ این سرزمین غنا بخشیدند. وی همچنین به ضرورت آزادی مذاهب در جوامع تاکید کرد و اظهار داشت:
It is enshrined in our constitution and we believe and will defend the freedom of religion.
این مهم در قانون اساسی آمریکا گرامی داشته شده و ما به آزادی ادیان معتقدیم و از آن دفاع خواهیم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا به دولت‌هایی که آزادی‌های مذهبی را از شهروندان خود دریغ می‌کنند اشاره‌ای نکرد و در پرداختن به پیام ماه رمضان گفت: اصولی که نشانه‌های ماه رمضان را رقم می‌زنند ارزش‌هایی چون پاکیزگی روان است.
Charity, sacrifice and compassion are also values we cherish as Americans.
نیکوکاری، از خودگذشتگی و غمخواری نیز ارزش‌هایی هستند که ما آمریکاییان نیز آنها را گرامی می‌داریم. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا اگرچه با زبان دیپلماتیک بیان شد، ولی مفاهیم سیاسی در بر داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و صحبت از موضوعات مذهبی شد، سری هم به شهر مذهبی واتیکان بزنیم. شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران نامه خطاب به پاپ بندیکت 16 نوشتند. جزئیات بیشتر این نامه را در گزارش احمد رأفت در روم بشنویم.
گروهی از فعالین سازمان مجاهدین خلق ایران در نامه خطاب به رهبر کلیسای کاتولیک جوزف راتسینگر یا پاپ بندیکت 16 خواستار فعال شدن دیپلماسی واتیکان در رابطه با وقایع اردوگاه اشرف در عراق شدند. در این نامه به ویژه از پاپ بندیکت 16 خواسته شده است دیپلماسی واتیکان را فعال سازد تا بلکه در گفتگو با دولت نوری المالکی بتوانند آزادی گروهی از ساکنین پایگاه اشرف را که در زندانهای عراق به سر میبرند میسر سازد. در این نامه به نقل از 36 عضو سازمان مجاهدین خلق که در زندان به سر می‌برند گفته می‌شود این افراد که از روزها پیش اعتصاب قضایی را آغاز کرده‌اند شدیداً تحت شکنجه قرار دارند. دفتر مطبوعاتی واتیکان نخواست در رابطه با این نامه هیچ گونه ابراز نظری کند و حتی دریافت آن را نیز تایید نکرد. احمد رأفت، روم.
و مجله صبحگاهی رو پی میگیریم با سری زدن به دنیای اقتصاد. آنچنان که رسانه‌های داخلی در ایران گزارش کردند، واردات انبوه محصولات کشاورزی بخش مهمی از منابع ارزی ایران را به خود اختصاص داده و نارضایتی روبه گسترشی را در میان کشاورزان به وجود آورده است. این موضوع گزارش و گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گشوده شدن هرچه بیشتر دروازه های کشور بر محصولات کشاورزی خارجی و واکنشی که این پدیده در میان کشاورزان ایرانی به وجود می آورد به گونه های مختلف در رسانه های جمهوری اسلامی بازتابی گسترده دارد. واردات انبوه نه تنها کالاهای اساسی از جمله گندم و برنج، بلکه انواع میوه ها را نیز در بر می گیرد. ایران که مسئولان جمهوری اسلامی حدود 2 پیش از پیوستن آن به جرگه صادرکنندگان گندم خبر داده بودند، امروز همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان این محصول در جهان است. همزمان برنج خارجی به ایران سرریز شده و به نوشته خبرگزاری ایلنا آفت واردات به جان شالیزارهای کشور افتاده است. در شمال ایران چای داخلی در برابر چای وارداتی سنگرهای خود را یکی پس از دیگری از دست می دهد و بدون مشتری در انبارها می ماند. خبرگزاری فارس می نویسد که بازار ایران در تسخیر میوه‌های خارجی است و خبرگزاری ایسنا می گوید که طی 5 اول سال ارزش میوه‌های وارداتی به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 66% افزایش یافته است. همان خبرگزاری 3 کشور امارات، ترکیه و فیلیپین را مهمترین صادرکنندگان میوه به ایران می‌داند. در مجموع به رغم شعار خودکفایی در عرصه کشاورزی که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده، ایران همچنان با عرض حاصل از نفت غذا وارد می کند. البته خودکفایی آنگونه که در جهانبینی نویسندگان قانون اساسی تعبیر و تفسیر می شد با مفهوم یک اقتصاد مدرن چندان سازگار نیست. اصرار ورزیدن بر تولید همه محصولات در سرزمین به هر قیمتی که تمام شود به سود منافع ملی نیست. با این همه بخش کشاورزی به دلیل حساسیت و شرایط ویژش در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا زیر حمایت دولت هاست. البته مبادله آزاد کالاها و گشودن مرزها هدفهایی هستند والا، ولی حتی کشورهای ثروتمند و دلبسته مبادله آزاد تا آنجا که بتوانند کشاورزان خود را از رقابت محصولات خارجی محافظت می کنند. ایران در حال حاضر در چارچوب مبارزه با تورم از راه واردات با تکیه بر دلارهای نفتی دروازه های کشور را بر محصولات کشاورزی خارجی گشوده. در این میان از یک سیاست منسجم برای تأمین رشد دراز مدت کشاورزی خبری نیست.
و اگر علاقه مندید بدونید روزنامه های امروز صبح تهران چه موضوعاتی را مهمتر تشخیص دادند، بشنوید سرفصل مطالب روزنامه های امروز را.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد اظهارات جانشین فرمانده سپاه تهران در آستانه روز قدس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته دشمنان برای روز قدس برنامه ریزی کردند، که البته این برنامه ریزی مسئله جدیدی نیست، چرا که همه ساله در این خصوص با توطئه دشمنان مواجه هستیم که به دنبال کم رنگ نمودن این سنت امام هستند. به نوشته یه روزنامه آفتاب یزد، فرمانده سپاه سید الشهدای تهران گفته روز قدس امسال از شرایط ویژه‌ای برخوردار است و بسیجیان باید هوشیار باشند تا توطئه‌گران در صفوف فشرده راهپیمایان نفوذ نکنند و از این فرصت که برای کوبیدن مشت بر دهان استکبار است سوء استفاده نکنند. جانشین فرمانده سپاه تهران با اشاره به اینکه در حوادث اخیر بسیج چشم فتنه‌گران را کور کرد، گفت همه دشمنان و حتی برخی از کسانی که در گذشته این نظام دارای مسئولیت بوده و هم اکنون نیز حضور دارند، هدفشان از بین بردن ولایت فقیه است. اما روزنامه اعتماد از صدور حکم زندان برای 9 دانشجوی دانشگاه بابل خبر داده و نوشته حکم زندان و محرومیت از تحصیل دانشجویان دانشگاه بابل صادر شده است. این روزنامه نوشته بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه دادگاه بابل، ایمان صدیقی، محسن برزگر، نیما نحوی، سیاوش سلیمی نژاد، علی تقی‌پور، حسام باقری، حمیدرضا جهانتیغ، سعید حسن‌پور و محمد اسماعیل‌زاده از دانشجویان دانشگاه بابل مجموعاً به 33 ماه حبس تعزیری، 60 ماه حبس تعلیقی و 25 سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند. اعتماد همچنین در خبر دیگر از محاکمه یک روزنامه‌نگار شیرازی خبر داده و نوشته محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار شیرازی، به دلیل انتشار خبر و عکس کشف 4 صندوق رأی در کتابخانه در حال ساخت این شهر محاکمه شد. به گزارش اعتماد، این روزنامه‌نگار هم اکنون تا ادامه رسیدگی به پرونده‌اش با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. روزنامه حیات نو هشدار یکی از مراجع تقلید به دخالت نظامی ها در امور سیاسی را برجسته کرده و از قول او نوشته به گفته امام نظامی ها نباید در امور سیاسی کشور دخالت کنند. به نوشته این روزنامه آیت الله دست غیب، مرجع تقلید ساکن شیراز، در ادامه گفت بسیج و سپاه فرزندان این جامعه و بسیار محترم هستند، اما دخالت دادن آنها در سیاست کار صحیحی نیست و بیشک آثار و نتایج سو به همراه خواهد داشت. روزنامه جمهوری اسلامی اما در میان دفاع مشاور احمدی نژاد در امور روحانیت از انتخاب و معرفی زنان برای چند وزارتخانه را منعکس کرده و از قول او نوشته احمدی نژاد درباره وزیر زن بر اساس فتوای مرجع خود تصمیم میگیرد. به نوشته این روزنامه حجت الاسلام سقای بیریا گفته بر اساس قاعده کلی باید به مراجع احترام گذاشته شود و نظرات آنان به عنوان کارشناسان اسلامی برای ما بسیار ارزشمند است، اما اینکه رئیس جمهور بخواهد برای هر سوالی به قم سفر کند و مسئله را رفع و رجوع کند درست نیست. و در پایان روزنامه کیهان از درخواست اخراج محمد نوریزاد از انجمنی موسوم به انجمن قلم ایران خبر داده و نوشته هیئت مدیره انجمن قلم ایران تا یه نامه خطاب به هیئت مؤسسه این انجمن لغو عضویت آقای محمد نوریزاد را به دلیل از دست دادن شرایط عضویت انجمن قلم خواستار شده است. روزنامه کیهان درباره دلیل چنین درخواست نیز نوشته محمد نوریزاد از مدت‌ها قبل روی کردی متفاوت و در مواردی متضاد با نیروهای اصیل و انقلابی داشت. اخیراً اقدام به نوشتن یادداشتی کرده است که با استقبال گسترده دشمنان انقلاب مخصوصاً صهیونیست‌ها روبرو شده است.
مجله صبحگاهی رادیو فردا با شنیدن سرفصل مطبوعات امروز صبح تهران به پایان میرسه. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما رو همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگر از 3 ساعت 9 با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خوابه نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم، اگه دردیه هم درم، اگه زخمی منم، اگه راهی من یه همراهم، اگه موزی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکه گوهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم. با من بمون
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیدی همش افول و حرفات تموم شد، اون همه رنگ بود، اون همه آرزو، دیدی مثل یه خواب جز بود تموم شد. گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا میگی عمرم حروم شد، دلم چون خون شد، دیر شدم صبرم تموم شد. سایه های تری روی باغ امید، این جغل شومه جداییه که میخونه تو کبیر غروره، بگو غیر تنهایی آخر این دسته واسه تو کی میمونه. بعد هر بهاری نوبت خزونه، بهار عشق ما چه زود تموم شد، نوبت فصل خزون شد. تو اسیره کی گفته می تو من نمیرم، حالا میگی فکر تو کردی نظرت عوض شد. تعمیر مهربونی عشق آسمونی، چه زود و چه ساده اسمش عوض شد. گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه، حالا میگی آقابت نداره، تقصیر من نیست کار روزگاره. روزای آفتابی شمای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه، مناری های مز گرفتار قفص، اگه باشه نیگه آبازی نمیخونه. حالا میخوای جداشی تو آسمون نهاشی، دلم مال تو، روحم مال تو، هر جای دنیا که باشی.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شمس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی مهر ماه امسال برای یک تور 40 روزه عازم چند شهر بزرگ آمریکا می‌شوند. این گروه 10 نفره قرار است طی این مدت در شهرهای نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و سان دیگو به اجرای برنامه بپردازند. سرپرستی این گروه را در این اجراها که خسرو پورناظری و خوانندگی آن را سهراب پورناظری بر عهده خواهند داشت. قطعات گروه شمس در کنسرت آمریکا ترکیبی از ساخته‌های جدید و قدیم خانواده پورناظری است که طی 2 بخش اجرا خواهد شد. این گروه در هر اجرا ابتدا به تنبور نوازی می‌پردازد و در بخش دوم ارکستر سنتی ایرانی به همراه سازهای کوبه‌ای روی صحنه می‌رود. در این کنسرت‌ها که با عنوان برای ایران برگزار می‌شود، 8 نوازنده سازهایی چون تنبور، سنتور، پرکاشن و کمانچه گروه شمس را همراهی می‌کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا Lone Star, where are you? Out tonight, this feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know. Distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفتر و شرام و بردم، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان عرض رسیها. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. سایه بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفترا شرام و بردن، چشام از ستار سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
مونه تیره مثل یه گلی تنهایی وسط جزیره بودن عاطفه میونه مردم میونه چراغای شهر تنها میشی گم شاید واسه یه تن یه چون یه جا گلی باشه شاید باشه اما پشت دیواره بودن پشت این دیوارا باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره دیگه احساسی نیست پل یادی نیست واسه در تنها مرد خبری نیاورد خنده های مصوی دلای زخمی باعث اخمی رو صورت آدم اکاس مثل یه طولانی یه شبای یلدا مثل یه در به دریل مرد تنهاست به بیچه سرد شدن آدم ها نسبت دهم که میشکونه روها رو دست ها یه تن درد و قصه ها خیلی سنگینن حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن آدم ها خسم و تنها و غریبن قشنگی های دنیا چه دل فریبن پاییزی من پرد شعر و من و غم سرنوشت پرد راز من داره میجنگه با هم از آغاز من محبت گیری یه مرده روی زمین دنیای عجیبی شده نازنی نازنی همه زخمی دست سرنوشت چرا کسی از کاری کسی رو نمیبینه چرا پشت چیشه بارون دیگه نمیشینه قرن بیستای کام میگه دروغ در افسانه ها هنر گم شد میونه تبلیغات رسانه ها هوا بد شده دروغ گفتن عادت شده جدایی از طایفه زندگی مردی مد شده بگو تا بارون روزگار مثل درد آسیاز بگو تا بارون با زردیاز روزگار مثل درد آسیاز
رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها
پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
چت گیره گریبانه تو، جور کرد یه چیزی از تو یاره تو، اگه نمیپرسی دیگه حال تو، مهم نبود براش دیگه کار تو. بال تو بود زمانی برا پرواز، ولی بار تو شده بود دیگه هر حرف و تمام. چیزایی شده تموم بدون بین تو، چیزای دیگه شروع شده برای اون. این راه تو رو همه میرن انگار، ولی برای من سنگینه این بار. خیانت قابل گفتن نیست برام، از تو چه به این که سرم بیاد باز. اول گفتم احساس قانون نداره، کس دیگه ای میاد راش. فقط بگه به من از قبلش که برم، یعنی آخه اینم بودش زیاد. خیانت توی کتاب من جا نداشت، زشتی و کسی که تو دنیام را نداشت. راحت صبح خور از مسیرش یک مرد کشید منو توی این گودال سر. نمیفهمی چیه میدونی هست، به هزار در میزنی همه بنبست. میگی شاید روش فشار کارشو جنبارشو کم کنم، چراقی روشن بس کچ کنم، اگه خواست خود کنم یا به خدم و عشقاشو پاک کنم. ولی گریبانو یک بار که گرفشم بدون خبری هستش خبری هست. دوستم به من همینه رابطه، عشق دو روزه میگذره میشه که همه چی سر چی ظاهر و خوشگذرونی، لذت سطحی و تنم و طلبی. پس زندگی واسه چی؟ عشق دوستی صداقت معنی نمیده مگه؟ بیوفایی در این حد بیشرمانه، پس انسان پایین تر از دگه. خیانت توی کتاب من جا نداشت، زشتی و کسی شدن. خیانت
بوده
تو